دوست که بعضی ها اسمای خوبی داشتن که باز اونا مزیده بر علت میشن. مثلا من 2 سال آخر دبیرستانم رو در دبیرستانی خوندم به اسم امیرخیزی، در واقع یکی از بزرگان تاریخ معاصر آذربایجان هست و معلمای خوبی داشتیم. منم دانش آموز بعدی نبودم، در تمام 12 سال یک بار شاگرد دوم شدم، یک سولس، بقیه هم را شاگرد اول شدم. البته همزمان کار میکردم و خوشبختانه در حوزه کتاب کار میکردم، تو صحافی کار میکردم.
اون موقعی که
درس میخوندم هم کار میکردم، چون پدر من که یک فرهنگی بود و من همیشه واقعا همیشه آرزو میکردم که یک دهم اون شخصیت پیدا بکنم که نتونستم و ایشون اسفند گذشته فوت کرد، 14 اسفند. ما خانوادمون این بود که بچه صرف نذارن که خانواده اندازه کافی برای خورد و خوراک داره یا نه، اگه برود سر کار عیب نیست، حسنه. من این افتخار رو داشتم. جالب آقای سال علا که من شدیدن علاقمند بودم که مهندس نفت بشم.
بله،
اونم به خاطر این هست که در مدرسه که بودیم دبیرستان یه مجله می آمد، یادم اسمش بود کاوش.
بله.
یا همچی چیزی، مال شرکت نفت.
بله.
و اونجا توی هیئت مدیره شرکت نفت که به عنوان هیئت حالا امنای مجله بود چی اینا، 5 نفر بودن.
بله.
2 تا یا 3 تاشون ایرانی نبودن، انگلیسی بودن یا خارجی بودن.
آقای رمان نویس مشهور ما آقای اسماعیل فصیح هم توی اون نشریه
فکر میکنم
ترجمه میکردن. بله.
من همه آرزوم این بود که بشم مهندس نفت، جای یکی از این 2 یا 3 نفر
بشم.
یکی از آرزوهای من بود.
خیلی خوب.
و واقعا تلاش میکردم که بهش برسم. ولی کلاس 11 حالا اون موقع کلاس های اینجوری بود دیگه، یعنی 2 سال قبل از دیپلم من به دلایلی با معماری یک کمی آشنا شدم که الان خیلی جزئیاتش یادم نیست، ولی دیگه سال آخر دبیرستان تصمیم گرفته بودم که برم معماری.
چی جذابیت چی بود؟ از کجا ناشیم؟
شاید یکی از دلایلش گفته‌های معلمای اون موقع ما بود که از معماری خوب تعریف کردن تو کلاس. درست همون جور که من وقتی که می‌خواستم برم مهندس نفت بشم، توصیه یک 2 تا معلم ما بودن که مجله رو می‌آوردن مدرسه. همش تأسف می‌خوردن که چرا همش ایرانی نیستند اینا. یه عرق ایرانی و ملی و اینا هممون داشتیم دیگه بچه بودیم. الان هم داریم.
بله.
شدیدن هم داریم.
بله.
ولی در حال من سال آخر دبیرستان به این نتیجه رسیدم که برم معماری. و الان داره یادم میاد که چون اون موقع دیگه کتاب خون شده بودم، خیلی کتاب میخوندم و بعد تو معماری متوجه شده بودم که معماری فقط نقشه کشیدن نیست، جامعه شناسی باید بدانی، شعر و ادبیات باید بخونی و من تشویق شدم که بیام. و میدونید که اون موقع دانشکده های معماری که 3 تا بیشتر نبود.
بله.
من سال 50 کنکور دادم.
بله.
درست 18 سالگی.
بله.
اینا کنکور اختصاصی داشتن.
بله.
سوای کنکور سراسری. بله. و من وقتی که برای این هم یک کلاسایی رو باید میگذروندم.
بله.
که من آمدم تهران کلاسا رو به صورت فشرده گذروندم که اونم داستان دیگه داره. من نفر 10 شدم
توی
کنکور اختصاصی.
ماشاءالله.
و رفتیم دانشگاه. حتی واقعیت این هست که دیگه تو دانشگاه خیلی بچه های زب و زرنگی مثل دبیرستان نبودیم، چون دانشگاه جوش خیلی متفاوت بود. روی درس های اصلی خیلی نیرو میذاشتیم، روی درس های دیگه خیلی نیرو نمیذاشتیم. اون موقع من اینو به عنوان سند نمیگم، به عنوان یه خاطره دارم میگم که من چون الان من درس میدم خودم معماری میتونم بگم، اون موقع درس های متنوع و معمارانه تری ما میخواندیم که الان متاسفانه هست شده بعضی
و یکم هم عمیق‌تر نسبت به،
یعنی ما اون موقع بیشتر وقتمون بیرون از دانشکده میگذشت، توی معماری ها میگذشت، تو شهرها میگذشت.
با اساتیدتون؟
با اساتید یا بدون اساتید.
بله.
یعنی مثلا ما تاریخ و هنر داشتیم دیگه نمیرفتیم کتاب حفظ کنیم بیاییم. مثلا حداقل باید 6 تا 10 جلسه در ساوه میرفتیم، هر کسی انتخاب میاد، کاشان میرفتیم. و گزارش های اونجا رو می آوردیم و اینا خیلی مهم بود. الان متاسفانه این خارج از دانشکده مطالعه کردن ها محدود شد. حالا این جمله معترضه بود، ما تو همچین وضعیتی درس خوندیم، خب البته به انقلاب خوردی خورده عقب افتاد اینها، ولی وارد حوزه کاری هم که شدم، اولین کاری که کردم برای نهبندان بود یک مجموعه مسکونی برای یک شرکت مقاطع کاری زدم.
مجموعه مسکونی بود؟
یه مجموعه، یعنی 3 آپارتمان مجموعه برای 30 اعضای شرکت مقاطع کاری بود که فقط عکسش اون موقع دیدم که ساختن، اصلا خودم دیگه نتونستم ببینم چطوری ساختن. ولی بعدا توی بعضی از پروژه هایی که به نظر من
شما طراحش بودین؟
من طراحش بودم. بعد توی بعضی از پروژه
خودتون نظارت نداشتین؟
نه، رابطه دوستانه بود، براشون طرح زدیم.
درست.
بعد ولی برای بعضی از پروژه ها من عضویت داشتم کار کردم که بعضی هاشون قابل ذکرند، چون نه به خاطر من، به خاطر تهران مثلا سالهای 74-5-6 یه پروژه خیلی بزرگی تو تهران کلید خورد، مطالعاتیش تحت عنوان پیاده راه های تهران. این اولین بار بود که در ایران یک پروژه‌ای در رابطه با پیاده راه ها بود. تمام طرح‌های جامعه ما در مورد زمین های صلبه، ولی این میگه زمین های آزاد. من چون وقت برنامه نباید زیاد بگیرم سری میگم، اونجا ما تکلیفمون این بود که اگر فرض کنید که خانه من یوسف آباد هست و محل کارم فرض کنید پارک شهره، من اگر بخوام صبح انتخاب کنم از چه مسیرهایی برم که چه چیزهایی بر من داشته باشه، آیا اگر بخوام از جاهایی برم که مثلا آثار تاریخی داشته باشه کجا رو سواره، کجا رو باید پیاده برم و چه مسیری برم، اگر میخوایم از بخشای تجاری برم چه، یه همچی داستان مفصل و زیبایی داشت که اون موقع حتی در اروپا هم فقط 23 تا شهر همچی چیزی داشت.
بله، به نظرم تو برای معماری ما خیلی فانتزی به نظر میاد
اصلا. ولی در این حال
بله،
به صورت بسیار ناقص یک بیستومی یک سیومی که بعضی وقتا اجرا شد همین است که مثلا الان خیابونا رو ساماندهی میکنن، پیاده روها درست میکنن، نیمکت میکنن، ولی تقریبا
یعنی مبلمان شهری
تقریبا، یعنی یک کاریکاتوری از اون برنامه. اون برنامه خیلی مفصل بود
که اجرا نشد.
نشد و کارفرما هم میدانست که اجرا نخواهد شد، ولی میگفت بذارید این بیاد توی حوزه مطالعات ما.
این منتشر شده؟
این الان توی اسناد سازمان برنامه است و اینا دیگه، ولی به صورت کتاب. چون خیلی اون بخشی که من کار کردم برداشت وضعیت موجود بود 7500 صفحه A4 بود. آقای سال الان نکاتی رو خدمتون بگم، یک شفاعت بهتون بگم، یکی از کارهایی که ما اونجا کردیم اینه که آمار میگرفتیم، چند نفر از خیابون رد میشن، چند نفر از پیاده رو و رفتار اینها رو و میشمردیم ساعت به ساعت و اینا رو گراف میکنیم. بازار تهران، پله های مسجد امام از خیابون 15 خرداد، عدد بگم باورتون نمیشه، در یک روز اوریج شنبه تا چهارشنبه شب، از هفته صبح تا هفته بعد از اون ما آمار گرفته بودیم، متوسط روزانش 496,000 نفر بود از این پله میرن بالا میان پایین. باورتون میشه؟
نه.
و چقدر این مهمه این نقطه و نقاط مهم دیگه هم تو تهران داشتیم. خب این نشون میداد که اون معماری، اون فضا انقدر پاسخگو و انقدر جذاب هست که این هم آدم رو جذب میکنه. و ما مطالعه کردیم، بعضی ها میتونستن برن از بازار نقره فروش ها، بعضی ها میتونستن اونجا، ولی اغلب ترجیح میدادن از اینجا بیان. این زیبایی معماری اونجا.
این چقدر این که میفرمودید
معماری اسلامی که میگن همین
شعر و ادبیات، معماری زلف گره میزنه با شعر و ادبیات، همینه. این که آدمی راهش رو خودش انتخاب میکنه، یه کوچه ای رو که بهش علاقه ای داره راهش رو دور میکنه، از اون کوچه میره که مثلا زیباتره. یا حالا من میخوام، من جهان رو همیشه از سمت نرمش دست کشیدم، اهل نق زدن و اینها نیستم واقعا، ولی نمیدونم چرا اینقدر معماری ما با وجود مهندسینی مثل شما و در گذشته ما مهندسین درجه یکی داشتیم، مثل اون آقای مهندسی که حالا دیگه در عالم ناز، ولی یک طرح داده بود برای آریزونا، برای منطقه گرمسیری که از بادگیرهای یزد استفاده کرده بود و اول شد من کتاب رو دیدم، یا برای ساخت خانه مسکونی در کره ماه طرح داده بود، یا همینطور یه معمار مسلمانی خانم زها حدید یا دیگران. چرا ما با وجود این معماران درجه یکی داریم، با این فرهنگ معماری چرا اینقدر شلخته است؟ از کنم که معماری عمومی ما و ایزن معماری خصوصی ما و
من البته نخش... بسه شما بدبین نیستم.
من بدبینم به نظر
یعنی همه که فرمودید چرا معماری شلخته ما
نیست.
نه ببینید، من اخیرا یه مقاله ترجمه کردم، توی سایت بود، گفتگویی بود با خانم الیزابت مرک. این تقریبا سرآرشیتکت شهر مونیخ است. حالا عنوانش سرآرشیتکت نیست، انگار مثلا چیزی رئیس بررسی طرح‌های مهم شهر، شخصیت برجسته اونجاست. توی این مصاحبه‌گر میپرس که خانم مرک، توی مونیخ ما هیچ اثر شاخص معماری نمیبینیم، چون همش با ضوابط شهرداری شما که پخی اینجوری باشه، ارتفاع این باشه، فلان باشه، اصلا یه هیچ چیزی نیست. میگه من قبول دارم به غیر از 4-5 تا اثر، بقیهش رو ما فقط منافع خیابون اینها رو میبینیم. میخوام بگم که تقریبا در خیلی از جاهای دنیا این وضعیت که ما در ایران داریم هست. منطقه ممکنه در ایران یه مقدار ناشیانه است، یعنی در این حال که ما یک ضوابط عام میگذاریم که خونه رو اینجوری بسازید اونجوری بسازید، میتونستیم یه خود کنترل کنیم که مثلا دیگه نماها رو نیان سرامیک همون بچسبانند. خب این درسته، ولی با همه اینها در همین تهران اگر خواستید آدرس های عمومی میدم، نه شخصی، ببینید ما خیابان فردوسیمون رو اگر تمیز کنیم، فقط خیابان سعدیمون رو فقط تمیز کنیم، خیابان فرصت، ایرانشهر، آذرشهر، خیابان جویبار، خیابان فلسطین، فقط اینها رو پیرایشش کنیم،
خیابان ولیعصر،
خیابان ولیعصر نه، خیابان منیریه پایین رو، حتی یه مقدار قدیمتر، گذر ترخانه توی بازار شاپور، گذر معیر، اون طرف خیام، به جاهایی فقط تمیزش کنه. یعنی این تابلوهای بیخودی، بنرهای بیخودی، تبلیغات‌های عجیب غریب، اینها رو ورداریم، آدمی زادیش کنیم، و شما می‌بینید شهر فوق‌العاده زیباست. اصلا این حرفا
من می‌زنم، می‌رسه، نمی‌خوام دفاع بکنم از این حرف زشت و تلخی که زدم، ولی به نظرم می‌رسه که این شلختگی که سلیقگی هم از همون خیابون که میایم پایین تر، این اون خیابونی که چهار تا ساختمان کلا فرنگی خیلی زیبا داره، اسمش چیه؟ فرط ظهور، فراموش کردم. ما خود اونجا رو خراب کردیم، من چند دفعه دیگه هم گفتم، بعد رفتیم ماکتش رو تو راه کرج درست کردیم، بعد صف میکشیم بلیت میخریم بریم ماکتش رو تماشا بکنیم، ولی خود اون رو تخریب کردیم. یا همینطور الا ماشاءالله ساختمان‌های زیبای دیگری که داریم تخریب میکنیم، یا باغ‌ها یا اینها. میخوام یه چیزی بهتون بگم، من واقعا مثل شما عاشق مملکتم هستم، عاشق معماری هستم، عاشق زیبایی هستم، نمیخوام چیز بکنم، ولی میخوام بگم که در پاریس یک قانونی هست که شاید نزدیک 220 ساله که یک میخ به دیوارش نزدن، توش همه معماری مدرن، همه کامپیوترزه، اما ما شما راضی هستین از معماری شهری ما، این چیزی که تو خیابون میبینین؟
ببینید من راضی نیستم، هیچ کس راضی نیست، بخصوص در تهران. یه دفعه بعد از سالهای 40 هجوم جمعیت، تراکم جمعیت در تهران باعث شد که معمارای ما اگر هم بودن نرسن اصلا. حالا ضوابط شهرداری که گاه میشود گفت نسنجیده هستن، گاه میشود گفت فقط ساختمان رو دیدن نه معماری رو، اینا همه هست. من میخوام بگم که علارغم تمام اینها، ما اگر بخوایم الان حرکت بکنیم، الگوها و نمونه ها و مصداقهای بسیاری داریم که میتونیم روش تکیه بکنیم. و بعد یه نکته مهم دیگر این که ما یه برنامه داریم که اگر خواستید خدمتتون میگم چیه، و تو این برنامه متوجه شدیم که نسل میانی معمارای ما الان کارهای خیلی خوبی میکنن. یعنی نه نسلی که الان 70-80 سالشه، نسلی که الان حدود مثلا 40-45 سالشه، دانش آموخته های تقریبا همین دوره، اینو یه سری کارهای خیلی خوب دارن میکنن. درست مثل موجی که ما سالهای 40 و اوائل 50 تو ایران داشتیم که منجر شد به ساختمان های خیلی زیبا مثل فرنگسرای نیاوران و موزه هنرهای معاصر و اینا. الان هم من به عنوان مدیر پروژه‌ای که برای معماری معاصر ایران داریم اجرا میکنیم، تقریبا میتونم اطمینان بدم که یک همچین نقطه امید هایی توی این کشور و این شهر داره وجود.
ولی بازم من دیشب داشتم میمادم که برم جام جام همینجا رادیو حرف بزنم، باز یک ساختمان عجیبی دیدم که یک باره اومده بود بالا سر شاهرای جهان کودک، خیلی حیرت انگیز بود. در صورت من بیشتر از این نق نمیزنم، الان میریم برمیگردیم، من سوالات اساسی رو خدمتون مطرح کنم. هموطنان جان، من محمد صالح‌الا هستم، میهمان گرامی و ارجمندم جناب آقای مهندس بهروز مرباقی هستن، در حوزه معماری نظریه دار هستن، تألیفاتی دارن و در این مجلس آب و تاب در رادیو محترم تهران درباره احوال و آثار خود آقای مهندس مرباقی و ایزن نظریات ایشون در موضوع معماری اسلامی پرسن. این نغمگی دلنگیز رو که شنیدیم با عنوان پریدخت با صدای زیبا زیبای جناب آقای سالار عقیلی گرامی و همینطور ترانه بسیار زیبا یکی از نخبگان ترانه سرایی در دوران ما جناب آقای اهورا ایمان و کار آهنگسازی بسیار زیبا هنرمند جوان و هنرمند ما جناب آقای آریا عظیمی نژاد بود. من جناب آقای مهندس مرباقی میخواستم خدمتتون عرض بکنم در حوزه معماری اسلامی در کشور عزیزمون، بهتره بگم با کمی جسارت معماری شیعی، ما آثار بی بدیلی واقعا داریم که نمیدونم چرا متارکه کردیم با اون نهلی زیبایی شناسی. الان شما خب استادین، خیلی خوب میدونیم، من فقط اشاره میکنم مثلا به مسجد شیخ لطف الله، جزئیاتی در این معماری وجود داره، جهانبینی و زیبایی شناسی در این معماری داره که واقعا حیرت انگیزه. مسجد، اگر درست بگم، مسجد خانه کاشان که اینها چند کاره هستن، تنها نیایشگاه نیستن، مدرسه هم هستن، مدرسه هم هستن، محل زندگی طلاب هم هستن، محل گرد همایی و وعظ و اینها هم هستن و خیلی جاها شما بهتر میدونید چرا این معماری رو ما باش متارکه کردیم، چرا این تسری پیدا نکرده که بتونیم این رو به قول فرنگی آداپته بکنیم، هم افق بکنیم با معماری روزگار خودمون.
خب این تقصیر ماست البته.
بله.
ما اگر محصلای خوبی بودیم الان باید از استادامون بهتر می ساختیم. محصلای خوبی نبودیم، واقعیته. در هر حال ما معماری بسیار بسیار با شکوهی داشتیم. من نمیدونم واقعا باز دورهایی خواهد بود که ما به اونها برسیم یا نه، هنوز نمیدونم. شاید هم اساسا نمیدونم نیازی نباشد به اون شکوه رسیدن، چون همون جوری که اول صحبت خودتون فرمودید، اونها بازتاب فرهنگی یک دوره است.
بله.
که شکوه اون جامعه و اقتدار اون جامعه رو نشون میداد. شاید الان دیگه اصلا جامعه لازم نیست اون اقتدار داشته باشه، نمیدونم، بحثیش که حداقل جاش الان نیست. ضمن این که من حتی یک نکته دیگه‌ای به فرمایش شما میخوام اضافه کنم، ما تو معماری گذشتمون اون چیزایی که شما فرمودید کالبدی بود، از این کالبدی فوق‌العاده زیباست و خیلی حسابگران است، نمونهاش هم خیلی زیاده، خیلی زیاده،
خیلی زیاده، همینطور.
حتی خیلی هاشون فراموش دارن میشند. مثلا شما مسجد جامع بروجرد رو ببینید.
بله.
آقای سالعلا وقتی وارد شبستان میشین، علارغم که متروک، علارغم این که اصلا دیگه اون چیز رو ندار رفت آمد، ولی وقتی میرسید اونجا این فضا به شما که بشین.
بله.
این خیلی مهمه. فضا تعریف داره برای خودش. از اینا ما متاسفانه نمیدونم اصلا بهش به اینا دوباره برسیم یا نه، ولی باز اینو
آفتاب رو، هوا رو،
همه چیز،
نسیم، همه رو به خدمت خودش معمار در بود.
اینها رو الان هم میشود بهش رسید. تمام این مسائل رو الان هم میشود رسید، به خصوص با تکنولوژی جدید ما میتوانیم حتی اینا رو کنترل کنیم.
درست.
یعنی الان میتوانیم در صحرای عربستان، هر صحرای دیگر، یک ساختمان گنبدی تمام شیشه بسازیم و شیشه انتخاب کنیم که بیشتر از بیشتر حرارت تو نده.
درست.
الان این تکنولوژی هست.
درست.
ولی این معماری نیست، تکنولوژیه، این ساختمانه، معماری نیست. قدیم ما معماری بود.
درست.
شما وقتی وارد مسجد شیخ لطف الله میشید، وارد مسجد شاه اون موقع مسجد امام میشید، مسجد بودن رو حس میکنید.
بله.
من متاسفم بگویم که تقریبا تمام مسجدهایی که ما الان در تهران شهرها میسازیم این اهانت به مسجد.
ببینین معمار چه محاسبه کرده، فقط به خاطر لحاظ کردن قبله. اینکه فرمودین عربستان، من ناگهان آه از نهادم بر اومد برای اینکه یکی از زشت‌ترین معماری‌های موجود جهان به نظرم، من یکی دو بار رفتم، یه بار رفتم اونجا، یه مجموعه ساختم، به نظر میاد که زشترین معماری های معاصر در مکه اجتماع کرده.
بحث اول ما این بود که معماری یعنی سلسله روابطی که بر هم
بله.
اونجا بله. این معماری جاشو داده به بازار
بله.
و به همین خاطر اون
بله.
شده
و همه آسیب هایی که مثل همین اتفاقی که در منا بله. افتاد بله. اینا همه آسیب های ندانمکاری در معماری و مسائل اجتماعی دیگریست.
ولی من میخوام بگم که ما الان ببینید اینجوری به شما بگم، اگر به ما بگوین شما یه خانه بساز که آفتاب صبح اینجوری باشه، ظهرش اینجوری باشه، تسطحش این شکلی باشه، پنجرهش اینجوری باشه، فرشش این باشه، نماش این باشه، همه اینا رو میتونیم بسازیم. ولی به شما بگوین یه خونه بساز که باصفا باشه گیر میکنه. معماری اینه.
درست.
نه ببینید فردوسی 1000 سال پیش در مورد خانه یه شعری داره که من فقط همین تیکه شدم است. میگه خانه جای همی شادی و آرام و مهر، 3 شرط گذاشته. خانه باید شادی بیاره، باید مهر بیاره، باید آرامش به شما بده. و به همین خاطر معماری گذشته ما حالا سوای مسائل محرمیت و فلان اینا همه اینها رو به ما میداد. ببینید مثلا توی خانه قدیمی
بره.
حالا تو کاشان، توی یزد، هر کجا، تو تهران، همینجا سرا همین حضورون این آدم عزیز، انسان عزیز از بازار میخواد بیاد خونه، بخچه هم دستش مثلا سبزی گوشتی چیزی خرید داره میاد خونه. وقتی در خونش میرسه توی کوچه، در خونه یه خود عقب نشسته یک نیم دایره مانندی، میاد اون تو از جریان کوچه خودشو میکشه بیرون. اونجا یه سکوی دو طرف هست که احیانا این بخچه رو بذاره اونجا که کلید بندازه کلون رو باز کنه.
بله.
این شد سکانس دوم.
درسته.
میاد توی هشتی هست.
درسته.
که اصلا رنگش فرمش با بیرون فرق داره.
بله. بله.
سکانس سوم بعد دالونه. دالون بله. هیچ وقت در محور همون در نیست.
نیست.
بله. قریب به اون هست.
اون محرمیت که میفرمایید.
اصلا سوای محرمیت اینا داره شما رو از جنجال بیرون جدا میکنه.
جدا
بعد میاد تو حیات، بعد میاد سرسرا، بعد میرید خونه.
بله.
چند سکانس بر شما اجرا میکنه که به شما بگوید که این آدمی که در خانه منتظر شماست، منتظر اخم و تخم شما نیست. اینا رو باید بذاری بیرون بیای. خود این آدم هم با این سلسله آقای صالح
اگر هم یه مهمون میومد بیچاره اگر نبودیم اون سکوه دم در مینشست، یه جایی بود بنشینه که
این احترام با آدمی زاره.
بله بله.
این
بله.
همون چیزیست که یکی از حرمتهای مهم معماری ایرانی اسلامی ماست.
درسته.
ببینید شما قبلا میرفتید مشهد، حرم امام رضا،
بله،
از بازار رضا، از سیابون و اینا رد می شدید. مغازه هایی که حتی مثلا عکاسی که یه پرده امام رضا اونجا بود جلوش باید می شدید، عکس می گرفتید، تسبیح و عطور و نمیدونم اینجور چیزا، حالا هواش کاملا متفاوت بود. اینها رو رد می کردید،
بله،
می رسید به حرم، اصلا از جنجال بیرون خلاص شده بودید.
بله.
به پابوس امام می رفتید.
بله. بله.
ما آمدیم چیکار کردیم؟ شما حساب کنید، البته با ذکر خیر تمام دوستان کارهای خوب کردن ها. ولی
درست.
ما حرم 13 هکتاری اون سالها رو الان کردیم 63 هکتار. جوری که به قول به گفته علمای مشهد دیگه قرب جوار داره از بین میره. دیگه شما با این فاصله با حرم واسطه نماز میخونه فرق نمیکنه که برید تو تبریز بخونید.
درست.
دیگه اومدن دورشو کشیدن بستن.
درست.
ولی مهمترین مسئله اینه شما از میدان شهید نواب صفوی،
بله،
از میدان تسوج یادم رفت اسمش، مستقیم وارد صحن میشید، صحن امام خمینی میشه، صحن نواب،
بله،
میشه. دیگه این سکانس از بین رفته.
درست.
و به همین خاطره که یه کمی احترام فضا از بین میره. اینا نشانه‌های معماری خوب گذشته ما.
در گذشته ما اگر میرفتیم باغ الواتی، بره، باغ بریم دلمون باشه صفایی بکنیم، حتی از باغ یا از عروسی که برمیگشتیم وقتی وارد خانه میشدیم آخه هیچ کجا خونه خدا آدمی نمیشه.
حالا یک جمله از چیز هست تولستوی هست، میگه سفر خوبه، میدونی برای چی؟ چون برمیگردیم خانه.
بله.
حالا یه نکته دیگه از معماری گذشته ما، معماری گذشته ما یک خصلت ویژه داشت، من علاقمندم تأکید کنم، و اون این بود که ما جمع‌گرا بودیم. من کاملا مخالف اینم که میگن ایرانی‌ها فردگرا هستن و همیشه هم فوری کشتی رو مثال میزنن در مقابل فوتبال. نه، اصلا اینطور نیست. شما حساب کنید وقتی ما قنات میساختیم، مثلا قنات قصبه گناباد 76 کیلومتر، ببینید از چند تا